اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان به شما خوبان، شما شنونده های عزیز و ارجمند، یاران صمیمی. در چهارشنبه 20 اسفند ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 26 رجب سال 1442 هجری قمری و 10 مارچ 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم، لحظه هایتان سرشار از آرامش و امنیت. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
برنامه امروز ما تقویم تاریخ، تکرار فرهنگنامه، تکرار راه رستگاری، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم تقویم تاریخ امروز را بشنوید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز چهارشنبه 20 اسفند ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 26 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 10 مارت سال 2021 میلادی است. 1445 سال پیش در چنین روزی 26 رجب سال سوم قبل از هجرت، ابو طالب عموی پیامبر اسلام و پدر حضرت علی در حالی که به همراه سایر مسلمانان در شعب ابو طالب در محاصره مشرکین مکه بود وفات یافت. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از درگذشت جدش عبدالمطلب از 8 سالگی تحت کفالت ابوطالب بود. ابوطالب پس از بعثت پیامبر اسلام آورد و بزرگترین حامی و مدافع حضرت محمد در برابر مشرکان قریش بود. ابوطالب قبل از آن که جهان را ودا گوید، خیشان و دوستان خود را به پیروی از اسلام و دفاع از پیامبر اکرم توصیه کرد. در همان سال وفات ابوطالب، حضرت خدیجه همسر با وفای پیامبر نیز درگذشت و پیامبر گرامی اسلام به دلیل شدت غم و اندوه ناشی از این دو حادثه آن سال را عام الحزن یعنی سال اندوه نامید. رسول اکرم پس از وفات ابوطالب فرمود: قریش همواره از من در بیم بود و نمی توانست به من دسترسی پیدا کند تا اینکه ابوطالب درگذشت. ۸۸۴ سال پیش در چنین روزی 26 رجب سال 558 هجری قمری، ابن دبیسی مورخ، محدث و فقیه مسلمان در عراق متولد شد. وی علوم دینی را فرا گرفت و پس از کسب مهارت کافی به تدریس و تألیف روی آورد. ابن دبیسی از حافظه نیرومندی برخوردار بود و اغلب آنچه را که تدریس می‌کرد در ذهن داشت. کتب بسیاری را به این مورخ عرب نسبت دادند که از آن میان می‌توان به تاریخ واسط و تاریخ بغداد اشاره کرد. ۱۴۹ سال پیش در چنین روزی، دهم مارس سال 1872 میلادی، جوزپه ماتسینی، فیلسوف سیاسی ایتالیایی درگذشت. وی در 22 یونی 1805 میلادی در جنوا به دنیا آمد. او تحصیلات عالیه‌اش را در دانشگاه جنوا گذراند و سپس به مبارزین انجمن سری پیوست که برای آزادی ایتالیا از سلطه اتریش تلاش می‌کردند. ماتسینی در این راه به زندان افتاد و پس از آزادی نهضت ایتالیای جوان را با 3 هدف تشکیل داد: وحدت ایتالیا، ایجاد جمهوری ایتالیا و شکل دادن اروپا به صورت اتحادیه‌ای از کشورهای آزاد و مساوی. وی بار دیگر رنج زندان را به جان خرید، اما در همه حال به دنبال برپایی انقلاب بدون خونریزی بود. از این رو به فرانسه و سوئیس رفت و چون وی را از این دو کشور راندند، در انگلستان اقامت گزید. از دیدگاه وی انقلاب کار اندیشه و افکار است، نه کار سرنیزه. وی ناسیونالیست و میهن پرست معتقدی بود، اما از آرمانی فراتر از ملت دفاع می کرد و در حقیقت ایجاد یک جمهوری متحد از بشریت را مد نظر داشت. وی از هر نهضت ترقی خواهانه در دنیا پشتیبانی می کرد. ماتسینی به خاطر عشق بزرگش به انسانیت هر جا می رفت رانده می شد و تبعه هیچ کشوری نبود. سرانجام در این آوارگی و سرگردانی در 10 مارس 1872 میلادی در 67 سالگی جان سپرد. ۱۴۵ سال پیش در چنین روزی، 10 مارس سال 1876 میلادی، تلفن توسط الکساندر گراهام بل، مبتکر شهیر اسکاتلندی، اختراع شد. در آغاز استاد ناشنوایان و افراد لال بود. او فکر اختراع وسیله‌ای را در سر می‌پروراند که به وسیله آن بتوان میان دو نفر از راه دور ارتباط برقرار کرد. گراهام بل به چگونگی ترکیب و تغییر اصوات کنجکاو بود و راهی برای نوشتن اصوات پیدا کرد که هر کس آنها را بر صفحه کاغذ می‌دید، مفهوم نوشته را با آسانی دریافت. او در این آزمایش پی برد اسواتی که به صورت علائم نوشته می شوند چندان اختلافی با خط مورس ندارند. از این رو به جستجوی وسیله‌ای برآمد که اسوات را با جریان برق از جای به جای دیگر بفرستد. او در همین موقع دستگاه ضبط صوتی را ابداع کرد که به وسیله آن طرز ادا کردن کلمات را به ناشنوایان می آموخت. هنگامی که فرد ناشنوا سخن می گفت اسوات به صورت خطوط بر صفحه نقش می بست. آنگاه شخص سالمی همان کلمات را به درستی ادا می کرد. سپس فرد ناشنوا هر دو خط را مقایسه می کرد و اشتباه خود را می یافت. بل پس از این کار تصمیم گرفت اسوات را به محرک های برقی تبدیل کند. فکر اصلی اختراع تلفن از اینجا شروع شد که بل دستگاه ساده ای را دید که دو جعبه از یک باتری برق گرفته و انگامی که کسی در یکی از جعبه حرف می زد در جعبه دیگر ارتعاشاتی به وجود می آمد که به وسیله سوزن منعکس می شد. بل تشخیص داد که اگر تعداد سوزن ها زیاد شود ارتعاشات صوتی به صورتی واضح تر انعکاس خواهد یافت. سرانجام بر اثر تلاش بسیار نخستین مکالمه آزمایشی تلفنی بین الکساندر گراهام بل و دستیارش واتسون در 10 مارس 1876 میلادی با موفقیت انجام شد و تحولی بزرگ در وسایل ارتباطی به وجود آمد. البته دستگاه تلفن پس از تکمیل اختراع گراهام بل توسط دانشمندان دیگر به شکل پیشرفته کنونی در آمده است. یکصد و بیست و هشت سال پیش در چنین روزی 26 رجب 1314 هجری قمری آیت الله ملا محمد باقر فشارکی عالم گرانقدر ایرانی درگذشت. این عالم ربانی بیشتر سالهای عمر خود را صرف تألیف کتب علوم دینی کرد. آیت الله فشارکی نزدیک به 30 جلد کتاب در علوم مختلف به رشته تحریر درآورد که از جمله آنها می توان به کتب ذخیرة العباد و آداب و شریف اشاره کرد. هفتاد و شش سال پیش در چنین روزی 10 مارس 1945 میلادی هواپیماهای آمریکایی توکیو پایتخت ژاپن را به شدت بمباران کردند. در جریان جنگ جهانی دوم صدها فروند بمب‌افکن غول‌پیکر آمریکایی به دفعات بمب‌های خود را بر شهر توکیو فرو ریختند. در ادامه جنگ در اثر بمباران شدید در روز 10 مارس 1945 میلادی هزاران تن از غیر نظامیان ژاپنی کشته شدند. این حمله هوایی آمریکا از سری عملیات ایالات متحده به مناطق غیر نظامی ژاپن بود تا اینکه کشور را وادار به تسلیم کند. با این حال ژاپن تا ماه اوت سال 1945 میلادی که آمریکا با بمب هسته‌ای شهرهای هیروشیما و ناکازاکی را هدف قرار داد و صدها هزار انسان بیگناه را نابود کرد تسلیم نشد. سی و شش سال پیش در چنین روزی 10 مارس 1985 میلادی کنستانتین چرنینکو رهبر پیشین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی درگذشت. وی در 24 سپتامبر 1911 میلادی در خانوادگی بی‌بضاعت در روستایی در سیبری به دنیا آمد و پس از طی تحصیلات خود در 18 سالگی مسئول سازمان جوانان حزب کمونیست شوروی شد و 2 سال بعد به عضویت این حزب درآمد. چرنینکو مدت 20 سال از اعضای برجسته دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی بود و بعدها به دبیر کلی آن رسید. وی همچنین میخائیل گورباچف را که مسئولیت نظارت بر امور کشاورزی شوروی را بر عهده داشت تا رتبه دومین مقام این کشور ارتقا داد و دستیابی وی را به عالی‌ترین مقام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ممکن ساخت. چرنینکو در طول دوران زمامداری برژنف در تمامی کنفرانس‌های بین المللی نزدیک‌ترین همراه او بود و به همین دلیل محافل غربی وی را سایه برژنف نامیده بودند. چرنینکو پس از مرگ برژنف و آندروپوف به ریاست شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی منصوب شد و پس از 13 ماه زمامداری در 10 مارس 1985 میلادی در 74 سالگی درگذشت. پس از مرگ چرنینکو، میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به جانشینی او انتخاب شد. امروز چهارشنبه 20 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر با 26 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 10 مارس سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
دوستان عزیزم، تکرار فرهنگنامه تقدیمتان می‌گردد.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. سید جمالدین اسدآبادی، اصلاحگری نو اندیش و خدمت رسانی ویژه کتابخانه های عمومی ایران و مهاجران افغان. شنوندگان عزیز و ارجمند، همکنون مطلب را تحت عنوان سید جمالدین اسدآبادی، اصلاحگری نو اندیش به مناسبت سالروز بزرگداشت ایشان تقدیم حضورتان میکنیم. هجدهم اسفند ماه روز بزرگداشت سید جمالدین اسدآبادی است. سید جمال در سال 1838 میلادی در اسدآباد همدان در خانواده روحانی چشم به جهان گشود. از سن 5 سالگی فراگیری دانش را نزد پدرش سید سفر آغاز و با قرآن و کتاب‌های فارسی و قواعد عربی آشنا گردید. پس از آن برای ادامه تحصیل به شهرستان قزوین و سپس به تهران عزیمت کرد و در سال 1850 میلادی عازم نجف گردید. سید جمالدین اسدآبادی در حوزه علمی نجف از محضر دو مرجع تقلید بزرگ زمان شیخ مرتضی انصاری و ملا حسین قلی همدانی بهره‌های علمی و معنوی فراوان برد. شیخ مرتضی انصاری بزرگترین عالم و بزرگترین استاد فقه دو قرن اخیر عالم تشیع است. ملا حسین قلی همدانی نیز یک عارف به تمام معنا بود، عارفی که همه عرفان او منطبق با علم و معنی دانش، عقل، دین و معارف اهل بیت علیهم السلام است. یعنی عرفانی که صوفیگری، درویشگری و قشریگری از آن در نمی آید.
موسیقی
باید ذکر نمود سید جمال در سال 1835 میلادی بنا به دستور استاد خود شیخ مرتضی انصاری عازم هندوستان شد و با مسافرت به هند با مشکلات مسلمانان تا حدود آشنا شد. سید جمال دین اسدآبادی در مدت اقامت خود در این کشور دریافت که هندوستان به طور کلی در اختیار دولت انگلیس است، دولتی که تمامی منابع و محصولات با ارزش هند را به راحتی غارت می کند. از این زمان بود که فعالیت های سیاسی و اصلاحی سید جمال الدین آغاز شد و به تجزیه و تحلیل علل و منشأ ضعف مسلمانان درآمد. در همین برهه از زمان بود که افغانستان با پشتیبانی انگلیسی ها بر ضد حکومت ایران شورش کرده و به حکومتی نیمه مستقل رسیده بود. لذا سید جمال الدین اسدآبادی تصمیم گرفت که به افغانستان برود و مردمی آن کشور را از حیله و نیرنگ های انگلستان که همان سیاست های تفرقه بیانداز و حکومت کن بود آگاه سازد. سید جمال الدین اسدآبادی در راستای اهداف خود برای خونسا کردن ترفند انگلستان در ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی هویت وطنی خود را مخفی نگه می داشت. مثلا گاهی با نام جمال الدین کابلی امضا می کرد. جالب است که بدانیم سید جمال الدین 36 اسم مستعار داشت که در کتاب سید جمال الدین نوشته خسرو شاهی این نام ها ذکر شدند: شیخ جمال الدین، جمال الدین افغانی، سید جمال الدین حسینی و غیره از این قبیل هم. باید گفت سید جمال الدین اسدآبادی دست از مبارزه بر نداشت و به هندوستان سفر کرد. در حیدرآباد یک جمعیت سری به نام اوروه را تشکیل داد و به تربیت آزادی خواهان پرداخت. سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1882 میلادی هند را نیز به مقصد اروپا ترک کرد. در این زمان بسیاری از سیاسیون و آزادی خواهان جهان او را می شناختند. مجامع سیاسی و علمی اروپا از تلاش های همه جانبی و در مشرق زمین برای زدودن جهل و نادانی مقالات و سخنرانی ها ارائه داده بودند. در همین دوره بود که سید جمال الدین اسدآبادی مجله معروفی اوروه الوثقی را منتشر کرد، مجله‌ای که نقشه های استعماری انگلیس را در تضعیف ملت های مسلمان به خوبی روشن می ساخت. این نشریه در ده ها کشور آسیایی و آفریقایی توزیع می گردید و تأثیر شگرف بر مردم می گذاشت. لذا پس از انتشار 18 شماره توقیف کردید. باید گفت سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1886 میلادی به تهران آمد، اما متاسفانه بر اثر سخنچینی برخی از دولت مردان مورد کینه شاه قرار گرفت. شاه به طور غیر رسمی عضو او را از کشور ایران خواست. از طرف سید نیز بنا به درخواست کتکاو سیاستمدار و روزنامه‌نگار معروف روس به مسکو دعوت شده بود. بنابراین در همان سال به کشور روسیه سفر کرد و با رجال سیاسی، نظامی و مذهبی روسیه دیدار و مذاکره کرد. تبلیغات روشنگرانه سید جمال الدین اسدآبادی در جمع بزرگان روسیه آنان را بر آن داشت که تا تزار روسیه از وی تقاضای شیخ الاسلامی مسلمانان آن کشور را نماید، ولی سید در جواب آنان گفت: من خود را مدافع منافع تمام مسلمانان جهان می دانم. هنگامی که ناصرالدین شاه برای شرکت در جشن جمهوریت پاریس عازم اروپا شده بود، مسیرش از طریق روسیه بود و در این کشوری پهناور مقام و منزلت سید جمال الدین اسدآبادی را دریافت. در اروپا نیز به هر جا که قدم گذاشت آثار و شهرت سید را در آنجا بروشنی مشاهده کرد. لذا از کاری قبلی خود پشیمان شد و در دیداری که با سید در مونیخ آلمان داشت سعی کرد که گذشته را جبران سازد و او را برای آمدن به ایران و اصلاح وضع سیاسی و اقتصادی کشور تشویق کند. سید جمالدین اسدآبادی تقاضای شاه را پذیرفت و به ایران بازگشت. اما هنوز 6 ماه از حضور سید در تهران نگذشته بود که در اثر تفتیه‌های پشت پرده انگلیس زمینی بدبینی شاه فراهم شد و حکم اخراج او زده شد. سید جمالدین پس از ترک ایران به عراق رفت و پس از آن به دعوت سلطان عبدالحمید برای اصلاحات سیاسی در حکومت عثمانی به استانبول سفر کرد و در آنجا انجمن اتحاد اسلام را تشکیل داد. این انجمن ترکیبی از ملت‌های مختلف بود. به زعم برخی از صاحب نظران سازمان کنفرانس اسلامی حاصل کار سید جمال الدین اسدآبادی، سازمانی که موجب اتحاد سران و دولت‌های اسلامی و در نتیجه نزدیکی سیاست‌ها و منافع ملت‌های مسلمان است. و در نهایت سید جمال الدین اسدآبادی در کشور عثمانی بود که خبر قتل ناصرالدین شاه و وسیله مرزا رضای کرمانی یکی از شاگردان وی به سلطان عبدالحمید سلطان عثمانی رسید. این خبر سلطان عبدالحمید را وحشت زده کرد و دستور قتل سید جمال الدین را صادر نمود. سرانجام این بیدارگر آزادی‌خواه پس از سالها تلاش برای اصلاح جامعه اسلامی و بیداری مسلمانان در برابر استعمار و استبداد در ماه مرد سال 1897 میلادی درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا پایان این برنامه همچنان با ما همراه باشید. اخیراً نهاد کتابخانه‌های عمومی ایران تصمیم گرفته است که خدمت رسانی ویژه برای مهاجران افغان انجام بدهد. در خصوص این اقدام مهم صحبت داشتیم با آقای محمد کاظمی کاظمی، شاعر و محقق سرشناس افغان.
نهاد کتابخانه‌های عمومی کل کشور که همه کتابخانه‌های عمومی در سطح کشور زیر پوشش داره یک اقدام بسیار خوبی را شروع کرده و او این است که میخواد خدمت رسانی ویژه برای مهاجرین افغانستان و به خصوص نسل جوان که نیازمند به استفاده از کتاب‌ها هستند بکنه. و این اقدام بسیار جالب از این جهت که نه تنها بعضی از موانع و دشواری‌هایی را که برای مهاجرین وجود داشته از جهتی که خب برای ثبت نام در کتابخانه باید کد ملی می‌داشتن افراد و خیلی وقتا این کد ملی چون نداشتن مهاجرین ما مشکل می‌داشتن برای ثبت نام، این مسئله را رفع کردن. و علاوه بر او در بعضی از مناطق مهاجر نشین در ایران در 3-4 شهر به خصوص به طور مشخص در مشهد، تهران، در یزد، در چند شهر دیگر کتابخانه‌های در مناطقی که بیشتر مهاجر نشین هست دایر کردن برای اینکه اتباع افغانستان مهاجرین ما بیشتر بتونن از این خدمات استفاده بکنن. البته این گپ تازه نیست، یعنی موضوع کتابخانه ها و اینا رفع موانع مربوط به چند سال هست که اتفاق افتاده. منتها در کنار این باز یک اقدام دیگر بسیار مثبت و جالب همین هست که یک کارگاه دوره کارگاهی تشکیل دادن که همراه با کتابدارهایی که ارتباط دارن با کتابخانه هایی که مهاجرین در اونجا هستن، کتابدارهای اینا یک مقدار زمینه های خدمات بیشتر برای مهاجرین رو و این که چه کاری میشه کرد برای که بهتر این خدمات رسانی انجام بشه برگزار بکنن، که خب از جمله این برنامه ها این بود که پیشنهاد بشه که این کتابخانه ها برای مهاجرین چه خدمات بیشتری میتونن ارائه بدن. و ما هم دعوت شده بودیم با جمع دیگری از هموطنان ما از اهالی کتاب و مطبوعات که در این مورد نظر بدیم و صحبت بکنیم و راهکار پیشنهاد بکنیم، که یکی از عمده‌ترین راهکارهایی که به وسیله ما پیشنهاد شد این بود که کتابخانه‌های ایران از منابع مربوط به افغانستان، کتاب‌های مربوط به افغانستان بیشتر داشته باشه، غنی‌تر باشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همینجا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
شنونده های عزیز و ارجمند، تکرار راه رستگاری را بشنوید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راه رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
سلام و درود فراوان، محضر یکایک که شما شنوندگان محترم و فرهیختگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. من علی رضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه راه رستگاری، در خدمت شما سروران هستم. شنوندگان عزیز، در برنامه‌های گذشته موضوعات و مطالب مهمی را با شما در میان گذاشتیم. عزیزان، یکی از برجسته‌ترین الگوها رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که خداوند بزرگ راه و رسم زندگی آن حضرت را در سوره مبارکه احزاب آیه 21 به عنوان یک سرمشق به کسانی معرفی می‌کند که به خدا و روز قیامت امید و باوری راستین دارند. علی علیه السلام که پرورش یافته مکتب نبوی بود، در خطبه 160 نهج البلاغه بر روی همین موضوع تأکید نموده و می‌فرماید: محبوب ترین بندگان در پیشگاه الهی کسی است که از پیامبرش سرمشق گیرد. سپس آن حضرت در مورد سبک زندگی رسول خدا که مظهر تمام نمای عدالت پیشگی در میان امت اسلامی بود، این گونه به ایراد سخن پرداخت: پیامبر روی زمین می نشست و غذا می خورد، با بردگان نشست و برخاست می کرد، با دست خیش کفش و لباسش را وصله می کرد، بر مرکب برهنه سوار می شد و حتی کسی را پشت سر خیش سوار می کرد. روزی پرده ای را بر در اتاقش دید که در آن تصویرهای نقش بسته بود. همسرش را صدا کرد و گفت: آن را بردار که هرگاه چشم من به آن می افتد، یاد دنیا و زرق و برق‌های آن در وجودم زنده می شود. پارچه های زیبا را از برابرم دور کن تا از آن لباس زیبایی دوخته نشود و دنیا را قرارگاه همیشگی خود ندانم. او با شکم گرسنه از این جهان رخت بربست و با سلامت روح و ایمان دعوت حق را اجابت نمود و تا زمانی که در جهان زندگی کرد، سنگی روی سنگ نگذاشت. علی علیه السلام آنگاه می فرماید: خدا چه منت بزرگی بر ما گذاشته که چنین پیشوا و رهبری به ما عنایت کرده تا او را الگوی خود قرار دهیم.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. محضر شما شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری سلام عرض میکنم. امیدوارم که در هر جا که هستید موفق و در مسیر پروردگار متعال قدمهایی رو متعالی بردارید. ببینید، انسان، خلقت انسان دو جنبه دارد. ما یک بعد جسمانی داریم و یک بعد معنوی و روحی. ما در بعد مادی و در حقیقت سوری و ظاهری به جاهای خوبی رسیدیم. انسان تلاش کرده در رابطه خلقت خودش ای به خودش برسه، در جامعه‌ای که زندگی میکنه بیشتر به ظواهر توجه بکنه، موانع را از سر راه خودش برداره، به قله های حالا کمال ظاهری اسمشو بذاریم برسه. ببینید، انسان امروز کوها رو، سنگها رو تسخیر کرده، اینا موانع بودن دیگه، راه رو باز کرده، تونل ایجاد کرده، از این ور وسایل نقلیه عبور میکنن، از اون طرف کوه میان بیرون، آب از این ور میره، از اون ور میاد بیرون. انسان پرواز کرده، موانع پریدن رو برداشته و به کرات دیگر، به کره ماه رسیده، مریخ رسیده. اما از یک بعد دیگر که بعد معنویت هست، متاسفانه غافل مانده که اصلا هدف از خلقت و بعد معنوی ما انسان هاست. این ظاهر، این بدن ما در حقیقت یک ابزاری است که ما از این ابزار استفاده بکنیم و روحمون رو پرورش بدیم. علت این نابسامانی هایی که در جامعه رخ میده، میدونید علتش چیه؟ علت اصلیش اینه که بشر در ظاهر خودش رو متمدن میدونه، بله در ظاهر به قله های ظاهری کمال رسیده، همونجور که عرض کردم، اما از باطن خبری نیست، از معنویت خبری نیست، از تعالی روح خبری نیست. برای همینی که میبینیم تو جوامع بیبندواری، ستم، تجاوز، وحشیگری، انحراف، انحطاط، جاه طلبی، تبعیض، بیداد و ظلم داره قوغا میکنه. امروز میدونید که در جوامعی که خیلی خودش رو متمدن میدونن چنان از لحاظ روحی سقوط کردن که در خیلی از این کشورهای به ظاهر متمدن که خیلی خودشون رو هم بالا میگیرن، اما متاسفانه مباحث اخلاقی در اونجا رنگ و بویی ندارد. امروز بحث همجنس بازی در کشورهایی که به ظاهر متمدن هستن قوغا میکنه. از این بالاتر متاسفانه همین جدیدن خبردار شدید که در یکی از این کشورهای متمدن به نام فرانسه حتی ازدواج با محارم رو مطرح کردن. اینقدر انسان میتونه سقوط بکنه، ولی ما باید تلاشمون این باشه که در کنار این جسمی که خداوند به ما داده ازش به عنوان ابزار کمک بگیریم و با الگو گرفتن از بزرگان دینمون، پیامبران، ائمه معصومین و بزرگان دینمون، همونجور که خدا از خلقت ما مد نظرش هست، اون رو بالاخره به منصه ظهور بگذاریم. شما ببینید ما در قرآن کریم خداوند چقدر از انسان تقدیر میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون، قسم میخوره به انجیر، قسم میخوره به سوگن، و تور سینین، به کوه سینا قسم میخوره، قسم به شهر کعبه میخوره، شهر امن خانه خدا قسم میخورد که به طور قطع و یقین ما انسان را در بهترین صورت و نظام معتدل خلقش کردیم. این که در ظاهر شما الان کتاب‌های تفسیری رو نگاه بکنید، بیشتر مفسرین معتقدن که انسان هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ معنوی در بهترین تقویم و به صورت موزون آفریده شده است، چه در بعد جسمی و چه در به حساب بعد روحی. متاسفانه از بعد روحی ما غافل ماندیم، فقط قسمت ظاهر رو گرفتیم. خیلی از انسان‌ها میان و مادرها خصوصا همش فکر و ذکرشون رسیدن به ظاهر خودشونه، میشینن ساعتها برنامه ریزی میکنن، خودشون رو معطل میکنن که به ظاهر خودشون برسن، ظاهر شکیل و زیبایی رو به حساب منصه ظهور بگذارن، در حالی که خداوند انسان رو زیبا آفریده. منتها از اون بعد دیگر غافل میشن که آیا ما روحی هم داریم باید به روح خودمون برسیم یا نه. نکنه خدای نکرده در همین سوره تین که خدمت شما ارائه کردم، خداوند تعالی در آخر میفرماید و که ما انسانها رو همینجور نیست که فقط در اسفل السافلین خلق کردیم به همینجور فقط باقی بمونه، نه، همین انسانی که با همین ارزشهای بزرگ ظاهری که ما برای انسان قائل شدیم، زیبا خلقش کردیم، موزون خلقش کردیم، به این قشنگی تمام چیزها رو رو اصول، دست، پا سر جای خودش، چشم سر جای خودش، حساب این رو بکنید که اگر همین چشمی که ما الان ما داریم قشنگ پنهان شده بین دو تا استخون، ابرو بالاش قرار گرفته، همین چشم میامد وسط پیشانی، چقدر ما زشت میشدیم. پس خداوند در زیبایی ما به حساب سنگ تمام رو گذاشته، ما رو زیبا آفریده، اما همین زیبایی رو ما نباید فقط به فکر این زیبایی باشیم، به رخ کشیدن زیباییمون به دیگران باشیم، نه، ما اصل زیبایی ما زیبایی روح ماست که اگر به اون نرسیم ثم مرددناه الی اسفل سافلین، همین انسانی که میتواند قله های کمال رو طی بکنه از لحاظ روحی برسه به اعلی علیین، همین انسان میتواند کاری بکند، ارزش های اخلاقی رو در وجودش نادیده بگیره، بهش اعتنایی نکنه، دنبال ظلم کردن باشه، حالا در حق خودش، در حق جامعهش، در حق زن و بچهش، در حق دیگران. رضاست که این انسان میتواند نه تنها نمیتونه به اعلی علیین برسه، بلکه میتواند به منتهای سقوط که اسفل السافلین باشد، که به حساب پایین ترین درجه جهنم خودش رو خلاصه سقوط بده. پس باید ما تلاش بکنیم ضمن این که به حساب به بعد ظاهری خودمون، به بعد سوری خودمون میرسیم، به ابعاد معنوی فردی و اجتماعی خودمون هم، چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک کسی که در جامعه زندگانی میکنیم، باید به امور معنوی هم دقت لازم رو داشته باشیم و سعی بکنیم خودمون رو در امور معنوی به سمت تعالی روح انشاءالله حرکت بکنیم. خداوند انشاءالله ما رو کمک بکنه و این بدن به این قشنگی و زیبایی رو که به ما داده در مسیر تعالی روحمون انشاءالله با این بدن حرکت بکنیم. انشاءالله این اتفاق برامون بیفته. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اکنون جای طرح این سوال اساسی وجود دارد که آیا مدعیان خلافت پیامبر به ویژه زمامداران خودکامه اموی و عباسی در همان مسیری گام نهادند که رسول خدا صفوت آدمیان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای برقراری عدالت، رفع تبعیض‌ها و فاصله‌های طبقاتی پایه‌ریزی کرد؟ در پاسخ به این سوال میتوان گفت هرچند فتوحاتی که در بعد از ارتحال پیامبر صورت گرفت قلمرو مسلمانان را گسترش داد، ولی به دست آوردن غنایم جنگی فراوان آنچنان حاکمان جامعه اسلامی را شیفته جاذبه های مادی ساخت که موجب شد جامعه اسلامی نه تنها رفته رفته فرهنگ عدالت خواهی را فراموش کند، بلکه فرهنگ اشرافیگری، تجمل پرستی، زرندوزی، رشوه‌خواری، استثمار و بیدادگری جایگزین آن شود. عزیزان شنونده، به پایان برنامه راه رستگاری رسیدیم. تا درود و مجال دیگر بدرود. توفیق حضرت اغیارتان، خداوند متعال نگهدارتان.
شکر را ماند این سودای سر را ماند این هستم من از خوف و رجا، عشق از کجا خوف از کجا، ای خاک بر شرم و حیا، هنگام پیشانیست
هنگام پیشانیست هنگام پیشانیست.
مطرب داوودم آتش بزن در رختم، بردار بانگ زیر و بم، هنگام سرخانی است
هنگام سرخانی است هنگام
سرخانی است. ای مطرب داوودم آتش بزن در رختم، بردار بانگ زیر و بم، هنگام سرخانی است
هنگام سرخانی است هنگام سرخانی است.
پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم، اسحاق و قربان تو هم، کلید قربانی است مست. پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم، اسحاق و قربان تو هم، کلید قربانی است.
های سرخ و زرد این آشوب بردا برد، این در برد دریا گرد، این روزهای امرانی سن.
گل‌های سرخ و زرد این آشوب بردا برد، این در غر دریا گرد، این موسای عمرانی است
این کیست این کیست این موسای عمرانی است.
ساعت 5:15 صبح اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی به کنگره ملی تجلیل از زنان ایثارگر. حضرت آیت الله خامنه ای زنان مجاهد شجاع و فداکار را از برترین قله های افتخارات انقلاب اسلامی خواندند. ورود نخستین محموله واکسن کرونا به تاجیکستان و نگرانی ها از گرانی قیمت گاز مایع در تاجیکستان در پی تعطیلی موقتی پالایشگاه شهری اوتیراوی قزاقستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در پیام به کنگره ملی تجلیل از زنان ایثارگر، این زنان مجاهد شجاع و فداکار را از برترین قله های افتخارات انقلاب اسلامی خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند قدرت ایمان راه مجددهای بزرگ را بر روی زنان ایرانی گشود و صحنه های شگفت انگیز و کم نظیر از حضور شجاعانه و فداکارانه و مبتکیرانه آنها در میدان های دشوار پدید آورد. ایشان افزودند از تظاهرات شورانگیز روزهای انقلاب تا دوران پیروزی و از قهرمانی در صفوف نبرد تا دلبریدن از دفاع مقدس فراموش نشدنی فرزند و همسر و فرستادن آنها به پیشواز خطر و تا خدمات پشت جبهه و از حضور در جبهه علم و تحقیق و فناوری و درخشندگی در وادی ادبیات و هنر تا هنرنمایی در عرصه های اجتماعی و سیاسی و مدیریت ها و سرانجام فداکاری در میدان سلامت و خدمت به بیماران در آزمونی پرخطر اخیر همه و همه نشانه های اعتلاء معنوی زن ایرانی است که به برکت نظام اسلامی و درس ها و ارزش گذاری های اسلام پدید آمده است. ایشان در این پیام تاکید کردند زن ایرانی توانست با وجود فرهنگ فساد و انحطاط غربی تحمل شده بر بسیاری از زنان در دوران نحس پهلوی خود را به شرافت و طهارت مطلوب اسلام نزدیک کند و این افتخار بزرگ می باشد. مردم ایران 17,000 زن شهید جانباز و آزاده از ایران دوران دفاع مقدس را به انقلاب اسلامی تقدیم کردند. در همایش مشترکی دانشگاه شهر خوجند و آکادمی ملی تاجیکستان تاثیر علوم دقیق مانند طبیعیات و ریاضی بر پیشرفت کشور مورد بررسی قرار گرفتن این گزارش توضیحات دوران خواجه‌زاده استاد دانشگاه دولتی تاجیکستان را میشنوید.
با اختام دانشکده در همکاری با اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان در دایره 20 ساله آموزش و رشد فن های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف کنفرانس علمی عملی جمهوریوی تحت عنوان رشد علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی تطبیق نتیجه های آنها در استحصالات برگزار کرده شد. در چهارابینی عالمان و محققان در معرضه ها پهلوهای مختلف مساله های تکمیل آموزش این فن ها را پیشنهاد نمودند. راهبریت اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان توسط رابطه آنلاین اوید با نقشه چهارابینی های 20 ساله و تطبیق آنها در رشد این علم ها اندیشه‌رانی کردند. در چهارابینی راهبرانی کارخانه ها شرکت ها و صاحب کاران موقع خود را اوید با تطبیق دستاوردهای علم اینوواسیا و تکنیکی و تکنولوژی و پیشرفت ساحه ها بیان داشتند. علمی و تکمیل آموزش علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی تقویت تفکر علمی تکنیکی روانه گردیدند.
وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از ورود نخستین بسته واکسن کرونا به این کشور خبر داد. نوروز جعفروف مدیر اداره مبارزه با بیماری های واگیردار وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت منتظر دستور مقامات بهداشتی برای تزریق 192,000 دوز واکسن کرونا استرازنیکا آکسفورد هستند که شب گذشته وارد این کشور شده است. و افزود طرح تزریق این واکسن به دولت تاجیکستان پیشنهاد شده است و به زودی آغاز خواهد شد. قبلا مقامات این وزارتخانه اعلام کرده بودند که در مرحله نخست تزریق واکسن کرونا به کادر درمانی، معلمان و افراد بالای 50 سال خواهد بود و 1,800,000 نفر علیه این بیماری باید در تاجیکستان ایمن سازی شوند. در مجموع پیش بینی می شود که تاجیکستان 730,000 دوز واکسن کرونا دریافت کند. گفته می شود که واکسن کرونا که به عنوان کمک بشردوستانه وارد تاجیکستان می شود به صورت رایگان تزریق خواهد شد. در استوی مرزاجان شیرینجانوف ناحیه شغلان ولایت بدخشان مهمانخانه سه ستاره برای اسکان گردشگران افتتاح شد.
با مقصد دستگیری سایب کرون از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان همساله برنامه های ملی و استراتیجه ها عملی می گردند که بر رشد دهات زمینه واقعی می گذارند. در پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مملکت دستگیری بخش خصوصی همچون نیروی پیشبرنده رشد باثبات اقتصادی و واسطه اساسی تامین هدف های ملی و در امین زمینه تامین نمودن شرایط ارزنده برای زندگی مردم معنی داد گردید. این است که در دایره اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در دهه بنی جماعت دهات میرزاجان شیرینجانوف ناحیه شغنان با اقدام صاحبکار دهه مهمانخانه زمانوی ساخته به استفاده داده شد که سیاحان امکانیت دارند از زیباگی های دهه و عموما شغنان زیبا منظر برخوردار گردند. مهمانخانه با موثرترین شرایط برای قبول مهمانان بنیاد گردیده با مورد بهره برداری قرار گرفتن آن چهار ساکن محلی با جای کاری موسمی تامین گردیدند. همزمان از جانب این صاحبکار در دهه بنی کارگاه خرد استحصال خشت سیمنتی فعالیت نظر از دارد که در تمام فصل سال محصولات این کارگاه خریداران خود را دارند. در کارگاه خرد سیمنت براری نیز 5 نفر ساکن دهه با جای کار و معاش خوب تامین می باشند. باید گفت که جماعت دهات میرزاجان شیرینجانوف ناحیه شغنان در قسم غربی ولایت مختاری کوهستان بدخشان جایگیر بوده از مرکز ولایت شهر خروق در مسافه 26 کیلومتر و از خود شهرک وحدت در مسافه 14 کیلومتر دور جایگیر میباشد.
رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان آغاز ماه مبارک رمضان را به احتمال قبل روز 13 اپریل دانست. سید مکرم عبدالقادرزاده گفته است که از همکنون روند محاسبه روزهای باقی مانده ماه رجب و ماه شعبان شروع شده و به احتمال زیاد روز 13 اپریل سال 2021 آغاز ماه رمضان در تاجیکستان خواهد بود. و و تاکید کرده است که با همکاری مرکز نجوم شناسی فرهنگستان علوم ملی تاجیکستان زمان دقیق آغاز ماه مبارک رمضان تعیین خواهد شد و شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در این مورد اطلاع رسانی خواهد کرد. سال 2020 در ماه رمضان با منظور حفظ سلامت مردم و پیشگیری از گسترش کرونا در تاجیکستان برگزاری نمازهای پنجگانه، نماز جمعه، تراویح در مسجدها، دادن افطار و دیگر برنامه‌های جمعی تا بهبود وضعیت ممنوع شد. اکنون به دلیل گزارش نشدن مواردهای بیماری کووید 19 در دو ماه اخیر مساجد تاجیکستان برای برگزاری نمازهای روزانه و جمعه باز است و از مردم همچنان خواسته شده است که با رعایت قطعی توصیه‌های پزشکان و اقدامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی خود و نزدیکانشون را از مبتلا شدن به بیماری کووید 19 حفظ کنند. شنوندگان گرامی، اکنون به چند خبری کوتاه توجه کنید. سازمان همکاری های علمی و فرهنگی روسیه موسوم بر رستاد نشست و 4500 جلد کتاب درسی به مکتب های روزبان تاجیکستان اهدا کرد. مکتب های روزبان تاجیکستان در چارچوب برنامه سازمان همکاری و علمی فرهنگی روسیه و برنامه آموزگاران روس در خارج که در شهرهای باختر، بوستان، حصار، کولا و ناحیه های دنگره و سپیتامین اجرا می شود فعالیت می کند. ششمین مرحله مشورت های سیاسی وزارت های امور خارجه ایران و ازبکستان در چارچوب حوزه تمدنی نوروز در تهران آغاز به کار کرد. هیئت ازبکستانی به سرپرستی فرقت صدیقوف معاون وزیر خارجه ازبکستان در ارتباط با همکاری های دوجانبه با مقام های ایران مشورت خواهد کرد. منابع خبری دوشنبه شب از حمله به زائران حرم امام موسی کاظم علیه السلام در منطقه کاظمین در استان بغداد عراق خبر دادند. در این حمله تروریستی گفته می شود با پرتاب یک نارنجک دستی انجام شد. شماری از زائران حرم شریف امام موسی کاظم علیه السلام شهید و زخمی شدند. شوکت بابازاده رئیس آژانس صادرات تاجیکستان با هدف گسترش همکاری های تجاری، فراوری و بسته‌بندی محصولات صادراتی به امارات متحده عربی سفر کرده. در این سفر شوکت بابازاده با رئیس اتاق بازرگان و صنایع دبی دیدار می‌کند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اسلحه تمام‌ایرانی مساف جایگزین سلاح‌های انفرادی فعلی در نیروهای مسلح می‌شود. امیر سرتیب خاتمی افسود: سلاح ایرانی مساف قابلیت رقابت با سلاح‌های روز دنیا را دارد. بانک ملی تاجیکستان به مناسبت فرارسیدن 30مین سالگرد استقلال این کشور و 20مین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای سکه‌های یادبود ضبط می‌کند. شهروندان تاجیکستان می‌توانند این سکه‌ها را برای هدیه خریداری کنند. و جشن نوروز در جماعت پلدارک در ناحیه مسجای ولایت‌سو آغاز شد. برگزاری مسابقات کشتی، آشپزی و پختن غذاهای محلی از رسم‌های دیرینه ساکنان ناحیه مسجا در نوروز می‌باشد که بر اساس یک سنت دیرینه جشن نوروز در این منطقه زودتر از دیگر منطقه‌های تاجیکستان آغاز می‌شود. شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بازسازی تجهیزاتی و توقف موقت فعالیت یکی از بزرگترین پالایشگاه گاز قزاقستان نگرانی ها را از گرانی قیمت گاز مایع در تاجیکستان افزایش داده است. این پالایشگاه در شهر اترای قزاقستان از بزرگترین پالایشگاه گاز این کشور به شمار می رود که فعالیت آن به دلیل بازسازی تجهیزاتی به طور موقت قطع شده است. تاجیکستان 90% از گاز مایع مورد نیاز خود را از طریق خطوط ریلی از قزاقستان وارد می کند. تاجیکستان در سال گذشته 2020 از خارج 420,000 تن گاز مایع وارد کرد که 90% آن از قزاقستان تامین شد. حدود 65% وسایل نقلیه تاجیکستان با گاز مایع فعالیت میکنند و خانواده‌ها نیز برای پخت غذا از کپسول استفاده میکنند. هم‌اکنون قیمت یک لیتر گاز مایع در مراکز سوختگیری شهر دوشنبه 4 تا 4.5 سومان است که از اول امسال 12% گران شده است. با راه اندازی دو کارگاه دوزندگی در ناحیه ظفرآباد ولایت‌سو برای تعداد شهروندان این ناحیه شغل ایجاد شد. نماینده گزارش با توضیحات سوراب سلطان و مسئول نمایندگی وزارت کار تاجیکستان در ناحیه ظفرآباد باشد.
دو گروه کسب آموزی دوزندگی در جماعت شهری به نام حمید علیف تشکیل نموده است. در آنها 3 نفر زنان کلانسال بیشغل و دختران مؤسسه های تصاد میانه ناحیه را سالهای مختلف ختم کرده و امروز بیشغل مانده کسب دوزندگی می آموزند. باعث تذکر است که از جانب اجنتی مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان جهت طبق طلبات بازار مهنت جهانی آماده نمودن اعضای گروه های دوزندگی 21 عدد ماشین و دیگر تجهیزات دوزندگی خریداری و وصل و نصب گردیده است. در این برابر صاحبکاران کارگاه دوزندگی کمیل جان و جمعیت دارای مسئولیت محدود سمندر واحد کوشش به خرج داده ایستادند که همدیها و همسایگانشان را صاحب کسب گردانیده در بهترشوی سطح زندگی آنها سهمگذار باشند. ذکری به موارد است که سال سپری شده و دو ماه اول سال روان به شعبه اگنتی محنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در ناحیه ظفرآباد زیاد از 1170 نفر ساکنان بیشهر مراجعه نموده. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره شغل اهالی و برنامه مساعدت به شغل اهالی 1005 نفر بیکاران همچون کارجوی به قید گرفته شدند.
در مجتمع پرورش ماهی نایه عبدالرحمن جامع ولایت ختلان امسال حدود 3 میلیون قطعه ماهی پرورش داده شد. هوای مناسب این نایه سبب شد که کشاورزان از پرورش ماهی استقبال به عمل آورند.
کشاورزان نوحیه در تامین اهالی با محصولات ماهی که از غذای مهم پرهیزی ارزیابی میگردد سهمی نظر راست دارند. جمعیت سهامی کشوده پرورشگاه ماهی خوشزاد از کلانترین خواجگی های ماهی پروری در کشور به حساب میرود. در 3 عدد کلهای ماهی پروری آن که حدود 690 گکتر را در بر میگیرد، پرورش 3 نمود ماهی پیشانغفص سفید، اموری سفید و زغور ماهی براه مانده شده است. ماهی پروران سال از سال با بهتر گردیدن شرایط و امکانات لازمه برای به دست آوردن شهرت پیشینه جمعیت تلاش نموده با نشان دهنده های امیدبخش استحصالی نایل گردیده ایستادند. در پرورشگاه ماهی خوشزاد متخصصان برابر استحصال ماهی استعمالی همزمان برای تامین دیگر خواجگی ها با ماهیچه نیز سهمی مناسب دارند. بهر رشد ماهی پروری در این خواجگی سال از سال پرورش و استحصال ماهیچه زیاد کرده می شود. طبق اطلاع این سال خواجگی داران زیاد از 1 میلیون دانه 3 نمود ماهیچه پیشانغفص سفید، اموری سفید و زغور ماهی نگاهبی نموده برای پرورش این بعد آماده کردند.
مشروع اخبار این ساعت را با نگاه به چند خبر ورزشی ادامه می‌دهیم. 12 ورزشکار تاجیک در جام جهانی سامبو جام بنیانگذار کشتی سامبو در جهان در آناتولی که در تاریخ 25 تا 26 ماه مرد در شهر مسکو برگزار می‌شود شرکت می‌کنند. قدم خسروف، اکمل‌الدین کریموف، ظفر اولیمشایوف، دیوشتیش عبدی، سازمان لطیف و سامان سنگوس، صدردین بایف، رمضان جمعیف، احتم سینوس، مهربان عبدالحق و خطیب فرداس از ورزشکاران هستند که در این مسابقه شرکت خواهند کرد. شهباز سید ابراروف و تیمور رحیموف دو جودوکار تاجیک مقام پنجم مسابقات گرند سلم تاشکند سال 2021 را کسب کردند. این مسابقه از 5 تا 7 مرد در تاشکند ازبکستان برگزار شد. دو ورزشکار تاجیک در وزن‌های 50 و به اضافه 100 کیلوگرم در جایگاه پنجم قرار گرفتند. در این مسابقه 490 ورزشکار 296 مرد 201 زن از 71 کشور حضور داشتند. و مسابقه قهرمانی جودو جام 3 سالگرد استقلال تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد.
در این چهارمین 166 نفر بهترین آلاسون از تمامی شهرهای مملکت طول دو روز با هم کوسنجی نموده غالبان در وزن 66 723 81 90 و جمع 90 کیلو معلوم گردیده باشند. اما در روز یکم مسابقه پهلوان وزن 50 55 و 60 کیلو رقابت کردند. در وزن 50 کیلو جورخان امیرخان زاده از ولایت ختلان، در وزن 55 کیلو عبدالله حکم ناشف و در وزن 60 کیلو باباجان مختدیر از شهر دوشنبه چمپیون مسابقه گردیدند. در وزن 66 کیلو هرچند که 29 نفر نورسون برای جایزه افتخاری مبارزه برده باشند هم اما با عباس هادی خان و سید رحمان قادیروف میسر شد که به سبقه نهایی راحت گیرند. در این خوازمایی سید رحمان قادیروف اولین شده حریفش عباس هادی خان را از دوشنبه با غلبه تبریک کرده به نشانه نقره قناعت کرد. امین جان عبدالجلیل زاده و محمد یوسف زاده باشد با مدال های برنجی سرفراز گردیدند. در وزن 73 کیلو احسان اسکندرزاده و سنت الله موسویف بعد غلبه با 23 نفر حریفان در گروه خود به قسمت نهایی راحت گرفتند و در این وزن احسان اسکندرزاده هنری بالا نشان داده بعد غالبیت پیروزی را جشن گرفت. موسی خان غنیف از دسته دوشنبه دو و بختیار غفورف از باشگاه وستن با نشانه برنجی شرفیاب شده باشند هم اما در میدان هنری بالا نشان دادند. در وزن تا 81 کیلو سامان کشورف از شهر دوشنبه با تسلیم نمودن اهلیدین مقصودوف از باشگاه وستن نایه در وزن ولایت مختاری کسان بدخشان در دور نهایی غالب مسابقه جمهوری گردید. بلال مومینو و محمد شاه حسین زاده با مدالهای برنجی شرفیاب شدند. همچنین بخوری نورسان مملکت در وزن 90 کیلو نیز خیلی هم جالب دیدنی با استفاده اصولهای زیبا صورت گرفته با کسکوبی مخلصان جمع است گردید.
نزدیکان جنرال غفار مرزای فرمانده سابق گارد ملی و رئیس پیشین آژانس دولتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان که به زندان ابد محکوم شده است از بهبودی شرایط نگهداری و خبر دادند. این جنرال 65 ساله که از سال 2004 به حبس ابد محکوم شده است تا چند سال قبل در بازداشتگاه موقت نگهداری می شد، اما اکنون به زندان منتقل شده است و نزدیکان وی می گویند که می توانند با غفار مرزایف هر چهار ماه یک بار دیدار کنند و این در حالی است که قبلا امکان ملاقات با او هر شش ماه یک بار امکان پذیر بوده است. در همین حال جمیله کامله و وکیل مدافع غفار مرزایف گفت که موکلش بررسی دوباره پرونده جنایی و بازنگری در حکم محکومیت خود را خواستار شده است. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2004 جنرال غفار مرزایف را به اتهام خیانت به وطن، تلاش برای شورش، تروریسم و داشتن اسلحه غیرمجاز به زندان ابد محکوم کرد. پیش از این به وی پیشنهاد شده بود که با اعتراف به اتهامات خود از رئیس جمهوری تاجیکستان درخواست عفو کند تا حکم محکومیت ابدی وی به 27 سال زندان کاهش یابد، ولی این پیشنهاد با مخالفت مرزایف روبرو شد. زمین یکی از منابع مهم تامین محتاج کشاورزان ناحیه واسه ولایت خطلان است، اما بسیاری از کشاورزان ناحیه به علت نوسازی و تعمیر نکردن زهکش‌ها و کانال‌های آبیاری در زمین‌های این منطقه نگران کاهش برداشت محصولات کشاورزی می‌شوند. در این گزارش توضیحات عبدالسلام عظیمی معاون رئیس جماعت مرزا علی ناحیه واسه را می‌شنوید.
برای تازگی سوی نهرها، محله و کوچه ها به تنظیم آوردن حالت پرتاوگاه ها در اساس نقشه چاره‌بینی های کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان طی هفته روان در شهر و ناحیه های ویلوتسوغ جهت پیشگیری آشکار و برطرف سازی مسئله های جای داشته کمیسی کاری تشکیل گردیده، نمایندگان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کارمندان و متخصصان ریاست حفظ محیط زیست ولایت و شهر و ناحیه های خوجند، سپیتامین، استراوشان، دیوشتی، بابوجان غفور و ناحیه جبار رسولوف رفته از حالت تازگی کوچه ها، موضعی هایی که در برخی موارد پرتافتن پرتاوهای غیر رسمی باعث به وجود آمدن حالت غیر سنیتری میگردند، از نزدیک شناس شدند. طبق معلوم گردید در یک چند موضعی های ساحل چردریا که در حدود جماعت دیهات یاوه، حیدر عثمان و اونجی ناحیه باباجان غفور واقع میباشند، پرتاوهای معیشی از طرف شهروندان استقامت کنندگان نزدیک به این محل پرتافته شدند و این موضعی ها همزمان با جلب تکنیکی و حشر دسته جمعانی اهالی طریق عکس تازگی محل پره از پرتاوها تازه کرده شد.
امروز باید هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان در رفع این مسئله های حفظ محیط زیست و اکولوژی و آب، یعنی در همبستگی این مسئله های ما باید حل کنیم.
در رفت نظارت و کارهای فرماندهی، مسئولین کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با جلب مسئولین شهر و ناحیه های خوجند، بوستان، گلستان، بابوجان غفوروف، سپیتامین، استراوشان، دیوشتی و ناحیه جبار رسولوف یکچند سوی و موضع های جای جمع‌شوی پرتاوها طریق تکنیک ها تازه کرده شد.
وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان و نماینده جدید بانک رشد آسیا در دوشنبه دیدار و طرح های همکاری دوشنبه با این نهاد مالی منطقه‌ای را بررسی کردند. دلیر جمعه و شانی کمپل در این دیدار درباره سرمایه‌گذاری بانک رشد آسیا در طرح انرژی تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. برقراری دوباره خطوط انتقال برق تاجیکستان با ازبکستان در چارچوب شبکه واحد برق آسیای مرکزی که دولت وقت تاشکند در دوران ریاست جمهوری اسلام کریم در سال 2012 به طور یک جانبه آن را قطع کرده است، از مهمترین محورهای این دیدار بود که قرار شد بانک رشد آسیا برای این طرح 35 میلیون دلار و حکومت تاجیکستان 5 میلیون دلار اختصاص دهند. پیش بینی می شود که اجرای دوباره این طرح در سال 2022 به پایان خواهد رسید و تاجیکستان به شبکه واحد برق آسیای مرکزی دوباره متصل می شود که در این صورت امکان معاوضه برق با ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان در فصل های تابستان و زمستان فراهم می گردد. اجرای طرح نظام هوشمند محاسبات قیمت برق مصرفی با نصب تجهیزات جدید، پاسازی نیروگاه برقابی و افزایش صادرات برق تاجیکستان از دیگر موضوعهای نشست وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان و نماینده جدید بانک رشد آسیا در دوشنبه بود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان پس از سفر 3 روزه به عراق و در بازگشت به واتیکان، آیت الله سید علی سیستانی از مراجع اعظم تقلید این کشور را مرد بزرگ و حکیم الهی توصیف کرد و دیدار با او را برای روح خود مفید خواند. پاپ که روز شنبه با آیت الله سیستانی در نجف اشرف دیدار کرده بود، در مصاحبه با خبرنگاران دیدار با مقام عالی مرجعیت عراق را موجب افتخار خود دانست و افسود آیت الله سیستانی انسان متواضع و خردمند است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طرز زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن موضوع کمک های جدید آمریکا به اوکراین و افزایش اختلاف های این کشور با روسیه بررسی شده است.
وزارت دفاع آمریکا از ارائه بسته نوی نظامی به اوکراین در گام جهت تقابل با روسیه خبر داد. سخنگوی پنتاگون گفت وزارت دفاع آمریکا بسته 125 میلیون دلاری نو را برای کمک به امور امنیتی اوکراین ارائه میکند که این بسته برای کمک به اوکراین در حفظ تمامیت سرزمینی و همچنین اطمینان از حفاظت از مرزهای آن صرف خواهد شد. پیش از این لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در گفتگوی تلفنی با اندری تاران وزیر دفاع اوکراین گفته بود که ایالات متحده آمریکا عهده‌دار به تقویت نیروهای مسلح اوکراین است تا به این کشور کمک کند که از خود در برابر روسیه دفاع نماید. آستین تاکید کرد که موافق ارسال سلاح به اوکراین است. اوکراین نیز چند قبل از دریافت کمک نظامی چند صد میلیون دلاری آمریکا شامل خودروهای زرهی، پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌های ضد تانک خبر داده بود. بحران اوکراین که از سال 2014 آغاز شده به مثابه نقطه سرنوشت‌سازی در رابطه های روسیه و آمریکا تبدیل شده است. واشنگتن با بهانه حمایت از دولت غربگرای اوکراین تا 6 سال اخیر با ایجاد و گسترش تحریم ها علیه روسیه پرداخته است. بهانه این تحریم ها نیز پیوستن قریم به خاک روسیه و حمایت مسکو از مخالفان جدای طلب شرق اوکراین عنوان شده است. واشنگتن از اوکراین به منزله ابزاری برای تشدید فشار علیه مسکو استفاده می کند و در این راستا دولت اوباما، دولت ترامپ و اکنون دولت بایدن تاکید زیادی بر تقویت نظامی اوکراین، مجهزسازی آن به پیشرفته ترین سلاح ها، استقرار نظامی در اوکراین و در نهایت حمایت از پیوستن اوکراین به ناتو دارند. هواپیماهای نظامی آمریکا از جمله بمب افکن های استراتژی B-52 نیز تا کنون چندین بار به بهانه شرکت در رزمایش ها در قلمرو هوایی اوکراین به پرواز درآمدند. واشنگتن در عین حال با تأسیس و عملیاتی کردن یک اسکاهی دریایی در بندر ادسا پرداخته است. در زمینه این گونه حرکت های آمریکا در اوکراین و در دیگر نقاط پیرامون روسیه و کلا در سراسر جهان ضد سیاست های مسکو است که مردم و دایره های مختلف سیاسی و خبری روسیه نسبت به آمریکا خشم و نفرت خود را همواره بیان کردند و در نظرسنجی که اخیراً انجام شده است اکثر مردم روسیه گفتند اکنون آمریکا اون قدرت و اعتبار خود را در سطح بین‌المللی به خصوص پس از حوادث اخیر در این کشور از دست داده است و ولی همچنان به عنوان یک خطر برای روسیه باقی میماند. پیرامون این مسئله صحبت‌های شماری از شهروندان روسیه را با هم می‌شنویم.
وقایع اخیر در واشنگتن پوچی ادعای دموکراسی را نمایان و این پیام را به جهان مخابره کرد که آمریکا دیگر عنصری تعیین کننده در صحنه بین المللی نیست. شورش و آشوبی که در واشنگتن روی داد پیامد طبیعی شکاف در جامعه آمریکاست. دیگر آمریکا نمیتواند به سایر کشورها استانداردهای انتخاباتی را آموزش دهد و مدعی دموکراسی باشد.
دموکراسی پوچ آمریکایی امروز به صورت شفاف پیش روی جهانیان است. عمق شکاف در جامعه آمریکا به حد بی سابقه ای رسیده و زمینه های جنگ داخلی مهیا شده است.
اقدامات شرورانه و خطرناکی از سوی آمریکا و ناتو در دست اجراست و نیروهای نظامی روسیه برای مقابله با تحرکات آمریکا به عنوان دشمن اصلی کشورمان باید هر لحظه هوشیار باشند.
اما همه اینها در حالی است که بر اساس دکترین امنیت ملی روسیه حضور نظامی ناتو با ویژه آمریکا در کشورهای خارج نزدیک روسیه یعنی کشورهایی که زمان جزو شوروی سابق بودند خط قرمز یا حد نهایی امنیتی مسکو به حساب می آید. با این حال دامنه اقدامات آمریکا محدود به این موارد ها نبوده و واشنگتن تلاش می کند تا زمینه های واگرایی اوکراین با روسیه را هر چه بیشتر گسترش دهد. از جمله مسکو بارها واشنگتن را به تلاش برای بی اعتبار ساختن توافقنامه مینسک متهم کرده است. همچنین پس از اعلام جدایی کلیسای ارتدوکس اوکراین از کلیسای ارتدوکس یا پراسلاوی روسیه در اکتبر سال 2018 سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که این کار با حمایت مستقیم آمریکا و همچنین تلاش‌های آشکار این کشور صورت گرفته است. اما واقعیت آن است که تضادها و فشارهای آمریکا بر علیه روسیه به اوکراین محدود نمیشد و در نقاط دیگر جهان نیز به مشاهده میرسد، از جمله در افغانستان و آسیای مرکزی که این مسئله برای تاجیکستان نیز دارای اهمیت است. فخرالدین خالبک، روزنامه‌نگار تاجیک، در همین زمینه میگوید
موضوع افغانستان برای کشورهای شمال، کشورهای آسیای مرکزی و روسیه و چین و دیگر کشورهای سمت شمال همیشه یک موضوع داغ بود و هست. این موضوع شروع میشد، این نگرانی های جدی شروع میشد میشود از همون روزی که سازمان همکاری های شانگهای پدید آمده بود از سال 1996. از همون سالها به این سو روسیه و چین نگرانی خیلی عمیق دارند از اینکه در افغانستان چی میگذرد و نگرانی های اونها هم بیهوده نبود، زیرا بعد 5 سال تشکیل این سازمان ایالات متحده آمریکا وارد افغانستان شد و واقعا در قرار گرفت در تگ بینی دو قدرت بزرگ.
اما دولت جو بایدن در آمریکا علاوه بر همه اقدامات قبلی این کشور در مسیر حمایت سیاسی اوکراین و ضعیف ساختن روسیه گامی نوی را برداشته است. جو بایدن اخیرا تاکید کرد که واشنگتن هرگز تهاجم روسیه علیه اوکراین و پیوست کردن نیم جزیره قرم با روسیه را نخواهد پذیرفت. بایدن مدعی شده است که آمریکا در کنار اوکراین و مقابل روسیه خواهد ایستاد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی به کنگره ملی تجلیل از زنان ایثارگر حضرت آیت الله خامنه ای، زنان مجاهد شجاع و فداکار را از برترین قله های افتخارات انقلاب اسلامی خواندند. ورود نخستین بسته واکسن کرونا به تاجیکستان و نگرانی ها از گرانی قیمت گاز مایع در تاجیکستان در پی تعطیلی موقت پالایشگاه شهر اوتراو قزاقستان. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان برای شما عزیزان، من طلب شفای کامل و صحتی عاجل برای همه مریضان بیماری ویروس کرونا در همین جا با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. خداوند یگانه مهربان نگهدار همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، برنامه صبحگاه ما در همین جا به پایان رسید. خداوند یار و نگهدارتان باشد. دوستان،
دل بشکنم تا وقت دیدار رخش صد بار حک سازم به دل تکرار این تصویر را، در حلقه دیوانگان پیر خرد بهره نشان پیچی دوره گردنم این حلقه زنجیر را.
یک روز از هم میدرم پرده ی تصویر را، یک روز میپیچم برم سرشته ی تقدیر را.
گل با گل گلی اینجا نمی لرزد دلی در دشنه منقار زن گلبانگ بی تأثیر گلبانگ بی تأثیر یادش به خیران صبحم دستان ما در دست هم آهسته می گفتی به من آن خواب بی تعبیر و در حلقه دیوانگان تیر خرد وقت نشان پیچی دور گردنم این حلقه زنجیر را یک روز از حقیقت حقه تصویر را می